گلخانه.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه آلودگی منابع آب است. امروزه آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی جوامع بشری شده است و جان انسان را تهدید می کند. اگر هر متر مکعب آب آلوده 40 متر مکعب آب سالم را آلوده کند، مجموعه پسابهایی که هر روز تولید می شود تهدیدی بسیار بزرگ برای منابع آب خواهد بود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تقریباً از هر 3 نفری که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، 1 نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. هر سال 3 میلیون کودک زیر 10 سال به علت کمبود آب سالم و امکانات بهداشتی از دنیا می روند. در کشورهای جهان سوم 80% کل بیماری‌ها مربوط به مصرف آب آلوده است که دلیل 33% کل مرگ و میر در این کشورهاست. یعنی در واقع 25,000 نفر در روز به دلیل استفاده از آب آلوده از بین می‌روند. این وضعیت فاجعه بار باید موجب شود که دولت‌های جهانی به خود آیند و اقدام اساسی کنند. زیرا به رغم همه این دشواری ها جای امیدواری هم هست و به کمک اقدامات مناسب و عزم و اراده برای به کار گرفتن آن می توان از روند نابودی منابع آب کاسته و یا آن را متوقف کرد. دوستان همراه، گلخانه تقدیم حضور شما میشه از رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنم که صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو درباره قوانین مربوط به محیط زیست بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان سبزندیش و دغدغه‌مند برنامه گلخانه. در مورد قوانین مربوط به آب و تاریخچه‌ای که در ایران داشته همچنان با هم صحبت می‌کنیم. گفتیم که قانون گذاری در ایران یک تاریخچه حدوداً 80 ساله داره در حوزه آب، به دلیل اینکه از دیرباز ایران در یک منطقه با اقلیم گرم و خوش قرار داشته، همیشه حفظ و نگهداشت منابع آبی در این منطقه یک اهمیت ویژه‌ای داشته و حکمرانان در طول تاریخ همیشه دنبال این بودن که علاوه بر این که آب رو درست تحصیل میکنن و به دست میارن و برای استفاده از اون هم بتونن و همینطور جلوگیری از درگیری‌های در حوزه آب بتونن یک سری مقررات و ضوابطی رو وضع کنن که بتونن اون رو مدیریت کنن. این قوانین برمیگرده به قانون حمورابی در 1002 قبل از میلاد که از نخستین قوانینی بود که وضع شده برای ضابط منع کردن استفاده از منابع آبی و در اون قانون به مالکیت زمین، نهرها، رودخانه‌ها، ساخت تأسیسات آبی، اداره و بهره برداری و نحوه داوری در درگیری‌های آبی حتی اشاراتی شده. همچنین اسناد باقی مونده از دوران ساسانیان هم حکایت از اون داره که حتی در دوره ساسانیان هم مدیریت و نظارت بر امور آبی اهمیت ویژه‌ای داشته و برای آببرا، مأمورین و میرابها یک سری وظایفی مقرر شده بود، یک سری حقوق اینا می‌گرفتن و تخلف از اون وظایفشون هم باعث می‌شده که مجازات بشن. بعد از ورود اسلام به ایران و با توجه به افزایش اهمیت عمرانی اراضی و همچنین پیشرفت امور کشاورزی، یک سری احکام جدیدی برای بهره برداری از آبها مقرر شد. برخی از اونها مبدأ قوانینی هست که در حال حاضر موجود می باشد. اوج شکوفایی این قوانین رو و این پیشرفت ها رو ما در دوران صفویه داشتیم. در دوران صفویه دانشمندانی بود نظیر شیخ بهایی که اینها اومدن برنامه‌های آبیاری رو بر مبنای روش‌های علمی اون روزگار استوار کردند. در اون زمان یک سری اختلافات بود بین کسانی که از منابع آبی استفاده می‌کردن و هر کدوم خودشون رو در بهره برداری هر چی بیشتر از آب محق می‌دونستن و این اختلافات گاهی وقتا خیلی زیاد می‌شد و حاکمان وقت برای رفع این تنازعات و اختلافات مجبور بودن یک سری تومارهایی رو تنظیم بکنن که بر حسب این تومارها میزان حقابه هر آب بر مشخص می‌شد. یکی از این تومارها موسوم بود به تومار شیخ بهایی که یک دستورالعملی داشت و در این تومار آب رودخانه زاینده رود به 33 سهم تقسیم شده بود. پایه تقسیم بندی هم سهم یا نسبت است، نه مقدار، نسبت هر جا به هر جای دیگه، و به همین دلیل آب در حالا به میزان کم و زیاد به طور متناسب بین بلوکات تقسیم می شد بنابر حجم و جمعیت در بلوکات. در عهد قاجاریه هم وظیفه نظارت بر آب‌های رودخانه‌ها و همچنین مدیریت توزیع آب بر عهده اداره خالصی وزارت مالیه بود که مبلغی از حقابه‌داران برای مدیریت توزیع و نظارت دریافت می‌شد و این کار رو انجام می‌دادند. اما اولین قانون مدون مربوط به بخش آب در سال 1307 هجری شمسی به تصویب مجلس رسید که در جلسه بعد در مورد این قانون با هم صحبت می‌کنیم، چرا که این قانون نخستین گامی بوده که برداشته شده برای برنامه‌ریزی و مدیریت نوین در بخش آب کشور که جلسه بعد حتما با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون.
پیشگیری از آلوده‌سازی آب یکی از راه‌های مهم و اصلی برای رهایی از مشکل آلودگی منابع آب است. موفقیت این امر در گرو یک عزم ملی و فراگیر است. ایجاد اهرم‌های قوی قانونی، استحکام و قاطعیت در برخورد با آلوده کنندگان منابع آب و پیامدهای ناشی از آلودگی آن برای افزایش آگاهی عمومی از جمله مواردی است که باید در سطح جهانی به آن توجه شود. کشورهای گوناگون با توجه به شرایط اجتماعی، صنعتی و کشاورزی و انواع آلاینده‌ها و پسماندهای ناشی از فعالیت‌های انسانی، استانداردهای خاصی را برای خود تهیه کرده اند و بسیاری از عوامل تشکیل دهنده این استانداردها در سطح جهانی یکسان و مشابه است. کشورهای در حال توسعه نیز باید برای رفع مشکلات زیست محیطی و حفظ بهداشت جامعه خود بکوشند و از این استانداردها بهره گیری کنند. دوستان شنونده یه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارش همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی رو بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه. دوستان عزیز، در این گزارش میخواهیم با جناب آقای دکتر خسرو اشرفی، دانشیار دانشکده محیط زیست و معاون آموزشی دانشکده محیط زیست که ایشون متخصص مبحث آلودگی هوا هستن و این روزها خیلی از ما هموطنان عزیز در شرایط مقابله با بیماری کرونا که ماسک در دهانمون هستش، از یک طرف هم مقابله میکنیم با آلودگی هوا. بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر اشرفی که در این خصوص برای ما توضیحاتی رو ارائه میدن. ابتدا دوست داریم با ایشون بیشتر آشنا بشیم و در خصوص دغدغه‌ها و فعالیت‌های خودشون برامون صحبت کنن. درود بر شما، میشنویم صحبتاتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. مسئله آلودگی هوا مسئله روز جامعه ما هست، تو فصول سرد مخصوصا. حالا مسئله آلودگی هوا واقعا مسئله خیلی پیچیده و چند جانبه هستش که واقعا یک مشارکت ملی تو همه ابعاد رو میطلبه که ورود کنن به این مسئله، و مسئله یک روز و دو روز هم نیستش و مسئله ای هست که باید به صورت پایه‌ای براش برنامه ریزی کنیم و مسئله واقعا یک دولت و یک در واقع فرد نیستش، مثلا یک دولتی بیاد بهش توجه کنه اینا حل کنه. باید به صورت پایه‌ای تو قوانین دیده بشه و مسائل مختلفش تو دولت‌های مختلف دنبال بشه تا انشالله به نتیجه برسه. خب مشکلات آلودگی هوا تو کشور ما خیلی زیاد و گسترده هستش، از هر کدوم از در واقع جنبه‌های مختلف میشه بهش پرداخت. من حالا به صورت طبقه بندی شده بخوام صحبت کنم، یکی مسائل آلودگی هوا یا کیفیت هوای صنعتی رو داریم، یکی مسائل کیفیت هوای داخل شهرها که ناشی از ترافیک و منابع متحرک و خودروها هستش، یکی هم مسائل گرد و خاک بیابانی یا حالا ریزگردها معروف است تو به صورت عامیانه. مسئله ریزگردها است که جنبه‌های منطقه‌ای و حالا گسترده‌تر رو میتونه داشته باشه، و مسائل دیگه‌ای هم منتج از انتشار گازهای گلخانه‌ای هست که مسائل جهانی گرمایش جهانی و تغییر اقلیم هستش. یعنی حالا به این شکل میشه این تقسیم بندی رو انجام داد و مسائل آلودگی هوا رو بررسی کرد. خب حالا یه قسمت اصلی که بررسی مسئله هست، خوشبختانه تو کشور کارهای خیلی خوب تحقیقاتی زیادی انجام شده. یعنی تو مسئله که من حالا سر کلاس به بچه‌ها درس میدم، میگم مسئله آلودگی هوا یک سری زیرساختایی داره که باید اول ما اون زیرساختا رو خوب تعیین کنیم و بشناسونش. اولین مسئله پایش هست که کشور ما خب از سال قبل شروع شده و الان تو مسئله پایش حالا هم سازمان محیط زیست هم شهرداری ها فعالیتی دارن که میتونن در واقع پایش رو انجام بدن و حالا شبکه پایش کشوری هم تا حدودی راه اندازی شده. این اولین پایه هستش که اولین زیرساخت هست که ما اصلا بدونیم که چه خبره. هرچند که ما تو مسائل آلنده اصلی این فعالیت رو شروع کردیم، این زیرساخت رو تا حدودی جلو بردیم، تا اکثر شهرها پایش رو انجام میدیم، ولی هنوز تو به جز آلنده اصلی ما که آلنده اصلی حالا همونایی است که تو شهرها مردم باهاش آشنایی دارن، اندازه‌گیری می‌کنیم، مثل مونوکسید کربن، دیوکسید گوگرد، دیوکسید نیتروژن، اوزون، ذرات معلق، اینا آلنده اصلی هستن و ما الان اینا رو پایش می‌کنیم. ولی یه دسته دیگه آلنده هستن که تو قسمت پایش همچنان مشکلاتی داریم. اون آلنده‌های سمی و خطرناک هستن، مثل بنزن و بی تی ایکس ها، زایلن و اینها، که در واقع ترکیبات عالی فراری هستن که هنوز تو خیلی از جاهای کشور حتی پایشش نمی‌کنیم. تو مسئله پایش حالا پیشرفتایی داشتیم، تلاش‌های صورت گرفته، تو دانشگاه‌ها هم روی مسئله کار شده. زیرساخت بعدی زیرساخت سیاهی انتشار هست. یعنی ما باید ببینیم که حالا این آلودگی که تو محیط هست، این سیاهی انتشار در واقع هر منبعی چقدر هست، چون این زیرساخت‌ها تعیین می‌کنن که کجا رو باید کنترل کنیم. هنوز رو مسئله سیاهی انتشار خیلی نقصان داریم. یعنی خیلی مواردی هست که باید کارهای علمی و پژوهشی با حمایت سازمان‌های متولی مثل شهرداری ها و سازمان محیط زیست اینا باید صورت بگیره که این سیاهای انتشارها دقیق بشن و در واقع تولید بشن و بدونیم که چه مقدار انتشار از چه صنعتی داریم، از خودروها چه مقدار داریم. خوشبختانه یه پروژه‌ای تو سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای 10 کلان شهر کشور تعریف شد، مثل تهران و مشهد و شیراز و نمیدونم اصفهان و اینها، که این سیاه انتشار در اومد. ولی خب حالا اشکالاتی هم داره که نیاز هست که سالهای بعد این اشکالات هم رفع بشه. میام در واقع این مقدمه‌ای که من میگم، ببین در واقع میخوام شما رو آشنا کنم با این که تو کشور چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید انجام بشه که هنوز خیلی جای کار داره. این سیاه انتشار بر اساس ضرایب انتشار حالا بین‌المللی به نوعی تولید شده و نیازمند این هست که این موارد کامل بشن و سیاه انتشار ملی ما تدوین بشه، که هنوز جای کار خیلی زیادی داریم که اصلا بدونیم کلن از منابع ما چقدر آلودگی تولید میشه. حالا قدم های بعدی مدیریت کیفیت هوا مدل سازی هست و بعدش هم تدوین استراتژی های کنترل. به همین خاطر من میگم دراز مدت هست این مسئله، در اینچه با یک و دو روز نمیشه مثلا حل کرد. برنامه ریزی دراز مدت میخواد که بقیه مراحل رو انشالله تو گزارش های بعدی خدمت شما خواهم گفت. خیلی ممنون.
انشالله. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اشرفی، استاد دانشگاه و متخصص آلودگی هوا در دانشکده محیط زیست. تا سلامی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
۹۹.۹% آب خالص پس از استفاده به فاضلاب خانگی تبدیل می شود. از مهمترین مواد آلاینده که از طریق فاضلاب انسانی و دامها وارد طبیعت و محیط زیست می گردند، نیترات و باکتری ها هستند. باکتری های انتقال یافته از طریق فاضلاب کشتارگاه ها، بیمارستان ها و فاضلاب های خانگی و دامداری ها به شدت بر سلامت انسان اثر می گذارد، به طوری که تهدید بزرگی برای سلامت بیماران مبتلا به سرطان و ایدز که دستگاه ایمنی ضعیف‌تری دارند به شمار می‌رود. علاوه بر این، مقدار خیلی زیاد پاتوژن‌ها در فاضلاب‌های بیمارستانی و مراکز درمانی و کشتارگاه‌ها از دیگر مواردی است که می‌توان آنها را از مهم‌ترین منابع آلودگی آب در نظر گرفت. به همین سبب استفاده از شبکه‌های تصفیه فاضلاب کشتارگاه‌ها و بیمارستان‌ها کاملاً ضروری و الزامی است. علاوه بر این موارد، مقدار زیادی از آلاینده‌های فیزیکی نیز به روش‌های مختلف به دریا و دریاچه‌ها و منابع آبی وارد و به مرور منجر به تغییرات در آب آنها خواهند شد. مثلا ورود تکه های مواد غذایی، زباله ها، بطری های پلاستیکی، تکه های پارچه و شاخ و برگ و شن و ماسه و سنگریزه همگی از آلاینده های آب محسوب می شوند. دوستان شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، از همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم که صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که متون و گزارشهای مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی رو معرفی میکنند.
سلام و عرض ادب. شنوندگان عزیز برنامه گلخانه، این هفته بخشی از کتاب تنبیه و الاشراف رو براتون انتخاب کردم که درباره زمین و شکل اونه. امیدوارم که مانند همیشه بشنوید و ما را همراهی بفرمایید. زمین از چهار گوهر است: شن و گل و سنگ و املاح. داخل آن طبقه هاست که هوا در آن نفوذ می کند. آب نیز در زمین چون خون در تن جریان دارد. آبی که هوا بر آن غالب باشد گوارا و نوشیدنی است و آبی که هوا بدان نرسد و املاح شوره های زمین بر آن چیره شود شور و تلخ است. حکمت این که آب چشمه ها و رودها در زمین چون رگ های تن است و این که زمین کروی شکل است از اینجاست که اگر مسطح بود و فرو رفتگی و برجستگی نداشت گیاهی نمی بود و آب دریاها بر زمین روان بود و زراعت میسر نبود و زمین گودارهایی نداشت که آب سیل بدان رود و چشمه ها نبود که پیوسته آب از آن بجوشد، زیرا اگر آب پیوسته از چشمه برون می شد آب چشمه تمام می شد و همه آب بر سطح زمین می بود، جنبنده ای نمی ماند و کشت گیاه نبود. خدا عز و جل زمین را بالا و پست کرده و بر جستگی ها نهاده و بعضی را دشت کرده. از جمله برجستگی ها کوهای بلند است که سود آن عیان است که سیل از آنجا به قوت فرود آید و به نیروی جریان به زمین های دور رسد و هم برف بران آید و تا هنگامی که آب باران قطع شود محفوظ ماند، آنگاه خورشید آن را آب کند و آب آن به جای باران باشد و تپه ها و کوه های زمین فراهم آرنده ی آب باشد که از زیر و از دره های آن روان شود و چشمه های پراب باشد که حیوان بدان پناه برد و آنجا را مسکن خود کند و هم کوه ها فاصله و حافظ زمین ها باشد که آب باران بر آن چیره نشود با فواید دیگر که آن را جز خالق کوه شمار نتواند کرد. مسعودی گوید تأثیر زمین در تنها به سه جهت اختلاف پیدا می کند: مقدار آبی که در آن هست و مقدار درختان و پست و بلند زمین. زمینی که آب فراوان دارد تنها را تر کند و زمین بی آب تنها را خشک کند. تفاوت ما بین زمین ها از جهت درخت از اینجاست که چون زمین پر درخت باشد درختان همانند پوشش آن است و زمین گرم نشود و زمینی که درخت ندارد به عکس زمین پر درخت است. تفاوت اثر زمین از لحاظ پست و بلندی از اینجاست که زمین بلند گشاده و سرد است و زمین پست گرم و بی‌نسیم است. بعضی ها گفتند تفاوت شهرها به چهار چیز است: یکی از لحاظ ناحیه، دوم پست و بلندی، سوم مجاورت کوه‌ها و دریاها، چهارم جنس خاک زمین. زیرا بلندی شهر موجب سردی آن می شود و پستی شهر مایه گرمی آن می شود، چنان که همین پیش گفتیم. اما تفاوت از لحاظ مجاورت کوه‌ها از اینجاست که وقتی کوه به طرف جنوب شهر باشد آن را سرد کند که باد جنوبی بدان نرسد و فقط باد شمالی در آنجا وزد و چون کوه به طرف شمال شهر باشد آن را گرم کند که بادهای شمالی بدان نرسد. اما تفاوت شهر از لحاظ مجاورت دریا از آنجاست که وقتی دریا به سمت جنوب باشد آن شهر گرم و تر باشد و اگر به سمت شمال شهر باشد آن شهر سرد و خشک باشد. اما تفاوت از لحاظ جنس خاک از اینجاست که وقتی زمین شنی باشد آن شهر را سرد و خشک کند و اگر خاک شهر گچی باشد آن را گرم و خشک کند و اگر گلی باشد آن را سرد و تر کند. ممنون که ما را همراهی می فرمایید. در پناه حق سلامت و تندرست باشید.
دوستان همراه، گلخانه این هفته هم تقدیم حضور پرمهر شما شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، بدرود.
بذار پاستم بذار این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
برنامه‌ای برای همه کس.